بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد آسف جواد شوبری، 31/6/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. بحث در مورد کلام مرحوم آقای صدر در تعریف تعارض بود. آقای صدر فرموده بودن چون بحث از این که آقای جمع عرفی تعارضش مستقر است یا غیر مستقر است و بحث از اینی که آیا اخبار علاجیه موارد جمع عرفی رو شامل میشه یا موارد جمع عرفی رو شامل نمیشه، اینها مباحث اصولی هستند و جای مناسبش هم در اصول همین مباحث تعادل و تراجیه. پس بنابراین ما باید تعارض رو به گونه‌ای تعریف کنیم، مناسب این هست که به گونه‌ای تعریف کنیم که موارد جمع عرفی رو شامل بشه. ما عرض میکردیم که این دوتا بحث به همدیگه ارتباطی ندارن، مجرد این که مباحث جمع عرفی جای مناسبش در اصولیست و جای مناسبش هم در اصول بحث تعادل تراجیحه، اقتضا نمیکنه ما تعریف تعارض رو به گونه ای تعریف کنیم که شامل موارد جمع عرفی بشه. من خواستم این بحث رو توضیح بیشتری بدم. ببینید، یه بحث در بحث تمایز علوم هست، بحثی که معمولا مباحث هر علمی مطرح میکنن که تمایز علوم به چیست. این بحث به دو شکل میشه طرح بشه. این دو تا بحث اینجا مطرح هست، بحثاشون با همدیگه نزدیک به هم هستن ولی به هر حال مختلف هستن. یه بحث این هست که دو تا علم که دو تا شدن مختلف شدن، علت مختلف شدن این دو تا علم چیست؟ مثلا علم رجال و درایه چرا مختلف شده؟ یکی شده رجال، یکی شده درایه. رجال و تراجم چرا مختلف شدن؟ یکی رجال، یکی تراجم. فارق بین اینا و مایز بین قضایایی که در این علوم مطرح هست چیست؟ یک نکته. دوم این که قضایایی که در یک علم واحد مطرح میشه جهت مشترکه این مسائل چیه؟ یه بحث اینه که امتیاز این مسائل از مسائل علوم دیگه چیه؟ یکی اینکه خود این مسائل چی هم اینها رو وحدت بخشیده. یعنی چرا فرض کنید 100 تا مسئله که در فقه هست اینا به هر حال یه جهت مشترک داشتن که این 100 تا مسئله 100 تا قضیه در فقه مطرح شده. این دو تا بحث تمایز علوم و جهت مشترکه مسائل علوم اینا با هم دیگه مرتبطن. شاید در واقع مائز علوم همون جهت مشترکه هم تلقی بشه، ولی به هر حال دو گونه بحثه با هم دیگه متفاوت. قدیمی ها معمولا مائز بین علوم رو به موضوع تعریف میکردن، گفتن دو تا علم موضوع هاشون وقتی مختلف شد میشن دو تا علم، و بعد اساسا علم موضوع رو همینجور تعریف میکردن که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. اولا از عوارض موضوع باید در اون علم بحث بشه، اما از وجود اون موضوع، تحقق خارجی اون موضوع در اون علم بحث نمیشه. اونم عوارضش باید ذاتی باشه، عوارضی که گاهی اوقات عارضه بر شی میشه اونم نباید باشه، و اساسا ذاتی شی باید باشه. یعنی ذاتی شی نباید باشه، عوارض باید باشه. ذاتی فرض کنید که الانسان حیوان و ناطق، این در موضوع انسان شناسی که نه داخل نیست، چون حیوان ناطق ذاتی انسان هست. تعریف موضوع موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. طبیعتاً اگر ما وحدت بخش علم رو موضوع دونستیم و گفتیم هر علم باید یک موضوع واحد داشته باشه، معناش اینه که تمام مسائل علم باید در موضوع مشترک باشن و بحث اون علم از عوارض ذاتی این موضوع باشه. خب اینجا یه سری مشکلاتی پیش اومده، یعنی که بعضیا به خاطر این مشکلاتی که یعنی واقعیت خارجی علوم این شکلی نبوده، بعضی مشکلات این هست که مسائل یک علم و قضایای یک علم دست شدنده همشون قدر مشترکشون موضوع نیست، گاهی اوقات مثلا در محمول مشترک است. بعضیا از اینم پا فراتر گذاشتن، گفتن حتی نه موضوع نه محمول، گاهی اوقات اون چیزی که شتات مسائل یک علم رو به هم ارتباط میده غرض مدون علم هست، که مرحوم آخون در واقع اینجور فرموده، که در واقع این همین بحث هم در مورد مایز علوم هست که آیا مسائل یک علم که با مسائل علم دیگه متفاوت میشه چون موضوعاتشون مختلفه، چون محمولا مختلف هست، چون غرض مختلفه و امثاله. خب یه سری مشکلات دیگه هم وجود داره سر این که نمیدونم از عوارض ذاتیش باید بحث بشه. اولا باید عوارض باشه، ثانیا باید ذاتی باشه، اون چیزهایی که از عوارض نیست رو چجور حل میکنیم. اینا معمولا برای حل این مشکل نمیدونم یه سری مسائل علم رو داخل در مبادی علم میگیرن، مبادی تصوریه، تصدیقیه و امثال اینجور چیزها تا بتونن این تعریف ها و ضوابطی رو که برای موضوع علم بهش ملتزم شدن با واقعیت های خارجی سازگار کنن. ولی واقعیت امر اینه که حالا یا گاهی اوقات برای حل این مشکل اون صورتبندی متداولی که در اون علم هست رو به هم میزنن، از اون شکل ابتدایی. مثلا فرض کنید در علم اصول بحث میکنیم که مقدمت الواجب واجبتون املا. خب از یه طرف بحث از وجوب رو جزء مباحث علم فقه دونستن، علم فقه دونستن. خب برای اینکه این چجوری حالا اینو داخل در علم اصول بکنیم چیکارش کنیم، اومدن گفتن بحث از اینه که الملازمه بین وجوب شی و وجوب المقدمات و ملازمات هم داخل در مباحث علم اصول هست. اینجوری یعنی از اون صورتی که قضیه به اون صورت طرح شده اونو عوضش میکنن به یک شکل دیگه ای طراحی میکنن که با مفروضاتی که ما داریم جور بیاد. این سبک و سیاقت هاییست که گاهی اوقات دنبال شده. این واقعیت هم اینه که من تصور میکنم اینجور اساساً بحث ها به خصوص کسایی که تمایز علوم رو به موضوعات دونستن اینا یه مقداری تحت تأثیر منطق یونانی و صورتبندی هایی که در منطق یونان وجود داشته تحت تأثیر اونها هستن. هیچ تصور نمی کنم که ما نیازی باشه که اینجور چیزها رو وحی منزل تلقی کنیم، این ضوابط رو باید واقعیت های موجوده یک علوم رو مثلا دنبال کرد دید بشه شکلی هست، اون واقعیت ها رو بر مبنای اون واقعیت ها بحث رو دنبال کرد و خب این شکلی. رو همین جهت ما خارجن که میبینیم که مثلا مسائل علم فقه بعضی از مسائل تفاوت یعنی جامعشون این هست که مثلا از در مورد احکام مکلفینه، مثل این که میگیم صلاة الجمعه واجبتون، غسل الجمعه واجبتون و مستحبتون. بعضی هاش از کیفیت یک واجب هست، مثل این که میگیم صلاة المسافر قصرون او تمامون، صلات المسافر قصرون، اینها نحوه یک واجب اصل وجوبش مسلمه، نحوه این واجب رو تبیین میکنه که این واجب به چه شکل هست. حالا میخواهید بفرمایید صلات الواجب علی المسافر صلات القصر اینجوری تعبیر بکنید، صلات القصر واجبتون علی المسافر، او صلات تمام واجبتون علی المسافر، در واقع واجبتون مشترک است. بحثی که ما میکنیم در مورد این هست که اون واجب چیست، تعیین، یعنی بحثایی که در مورد اصل این که فلان چیز واجب هست یا واجب نیست، اصل وجوب مسلمه، کیفیت واجب، اون چیزهایی که حول و حوش احکام مکلفین دور میزنن، اون مثلا در علم فقه دنبال میشه. حالا اینا گاهی اوقات اون حکم رو ما در موضوع دلیل عقص میکنیم، گاهی اوقات در محمول دلیل عقص میکنیم و امثاله. اینجور نیست که حتما باید قضیهی که ما با اون قضیه در اون علم از اون مطلب مورد نظرمون حکایت میکنیم همشون موضوعات چون یکسان باشه. حالا این نکته رو قبل از اینکه بحث ادامه بدم عرض بکنم، یکی از مشکلاتی که تو بعضی از تقسیم بندی ها وجود داره اون اینه که مثلا میگن که موضوع علم نحو کلمه است، کلمه من حیث الاعراب و البنا. خب بحث این هست که مسائلی که تو علم نحو مطرح میشه مال کلیه کلمه است، مال مصادیق کلمه است. کلیه کلمه که نیست، مال مصداق کلمه، مثلا الفاعل مرفوع المفعول منصوب، مال مصادیق و جزئیات حقیقی یا اضافی اون موضوع است. بعد وقتی مشکلی پیش میاد که موضوع علم نحو کلمه است و عوارض تاریه بر مصادیقش چجور عارضه بر خود اون کلی بشه، و دیگه یه مشکلاتی هم اینجا حول و حوش اینه که اینه چجوری ما حلش بکنیم. تو اینجا ما مثلا قدر جامعی که میخواییم مطرح کنیم، قدر جامعه نمیخواییم بگیم اون قدر جامعه خودش موضوع مسائله یا محمول مسائله، اون موضوعاتی که در این علم مطرح میشوند در یک قدر جامعه مشترک هستند، مفتاق‌های یک جامعه واحد هستند. الزام هم نداریم خود اون قدر جامعه رو موضوع قرار بدیم، خود اون قدر جامعه رو محمول قرار بدیم، ممکنه مصادیقش رو، و غالبا هم همینجوره. ما بحث از وجوب، مثلا بحث این که ما میگیم علم فقه از افعال المکلفین صحبت میکنه، نه از کلی فعل المکلف، از مصادیق فعل مکلف، که یکیش صلات الجمعه است که فعلی از افعال مکلفینه، یکیش غسل الجمعه است که فعلی از افعال مکلفین هست، و بنابراین این قدر مشترکی که ما میخواییم دنبال کنیم، این قدر مشترک خودش لازم نیست الزاماً موضوع باشه، میتواند مصداقش موضوع باشه، صنفی از اصناف و موضوع باشه. خیلی هم اصرار به این که نمیدونم مایو پسوفی هن عوارض ذاتیه، عارض چیه، ذاتی چیه، امثال اینها نداریم. حالا یا اون جهت مشترکه رو، گاهی اوقات اون جهت مشترکه ممکن غرض باشه، با تعبیر غرض ازش یاد میکنیم. مثلا ما میگیم که علم فقه مسائلی رو که این مسائل در این که انسان احکام الهی رو امتثال کنه دخالت داره، این مسائل رو میاره. یعنی غرض از علم فقه شناختن قضایایی هست که مکلف رو در امتثال احکام الهی یاری رسان هست، اونو مثلا میاره. حالا نمیخوام الان من اینا رو در مقام تعریفات دقیق و امثال اینها نیستم، غرضم این هست که ما ممکنه قدر جامع مسائل یک علم رو غرضش بدانیم، ممکنه موضوع بدانیم، ممکنه محمول بدانیم، ولی معنای موضوع محمول هم اینه، نه اینکه خود اون قدر جامع موضوعه. مصداقش ممکنه موضوع باشه، ممکنه صنفی از اصناف اون شیء کلی موضوع باشه و امثال اینها. بنابراین این کلیتی که در مورد موضوع علوم هست، هیچ اصراری نداریم که بگیم که قدر جامعه حتما باید موضوع باشه، حتما باید محمول باشه. ممکنه موضوع باشه، ممکنه محمول باشه، ممکنه غرض باشه، همه این شکل ها هست. در مورد ابواب یک علم هم این همین بحث هست. ابواب علم همون دو مله مبحثی که عرض کردن در موردش هست. یکی اینکه تمایز ابواب علم واحد به چیست؟ چرا فلان بحث در این باب خاص از علم اصول تر شده، نه در اون باب خاص؟ آیا بحث اقتضای امر بشه نهی از ذر جزو مباحث الفاظ است به جزو مباحث عقلی است؟ خب دو بحث در فقه داریم، یکی ملازمات عقلیه، یکی بحث مباحث الفاظ. داخل در این بابه یا داخل در اون باب هست؟ اینکه یه بحث داخل در کدوم باب داخل باشه و این وابسته به این هست که اون بحثا در موردش مطرح میشه که تمایز مسائل دو باب به چیست؟ آیا به موضوع، به محموله، به قرض؟ و این همون بحث هم هست، وحدت بخش موضوعات یک باب واحد چیست؟ اینم عین این بحثا با هم دیگه نزدیک هم هست، ولی ما بحثی که الان عمدتاً داریم بحث وحدت بخش و جهت مشترکه موضوعات باب تعادل و تراجی. این که مرحوم آقای صدر اساساً گفتن چون باب تعادل و تراجی به مباحث مربوط به جمع عرفی پاسخ باید بده و جاش اینجاست، بنابراین ما تعارض رو باید به گونه‌ای تعریف کنیم که موارد جمع عرفی رو شامل بشه، از اینجا ناشی شده که ایشون به وجدان خودشون ادراک کردن که جهت مشترکه مباحث باب تعادل و تراجی تعارضه. یعنی مسائلی که تو این باب تعادل و تراجیح مطرح میشه همه محورش تعارض هست. این احکامی که مربوط به تعارض هست، حالا چه احکامی که مربوط به این که تعارض کجاها تحقق داره کجا تحقق نداره، نمیدونم امثال اینا، تمام این مباحث در این باب باید طرح بشه. این جهت باعث شده که ایشون تعارض رو به گونه بخوان تعریف کنن که جمع عرفی رو شامل بشه. که ما عرض میکردیم مجرد این که این باب تعادل و تراجی متکفل بحث جمع عرفی است و قدر مشترک این باب هم بحث تعارض است، اقتضا نمیکنه که ما تعارض رو به معنای اعم از تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر تعریف کنیم. نه، ما تعارض رو تعارض مستقر هم معنا کنیم، می توانیم مباحث جمع عرفی رو در همینجا بحث کنیم.
همه این مباحث
شخص دادم
اقسام جمع عرفی
رو
چه
لفتی
به
بحث
تعارض داره؟
اقسام جمع عرفی یعنی آیا
تعارض هست یا نیست؟
نه،
جواب میدهیم مثلا بحث میکنیم هست یا نیست، ولی حالا اینکه اقسام جمع عرفی
اصلا جمع عرفی یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که
مباحث جمع عرفی چی؟
نه اینا و اینها نه، ما این جمع عرفی در واقع ما میخوایم بگیم آیا فلان چیز اون چیزی که در مورد جمع عرفی ازش میفهمیم مقوم جمع عرفی این هست که تعارض مستقر نباشه. اصلا تعریف جمع عرفی، اصلا این بحثی که آیا جمع عرفی تعارضش مستقر هست یا تعارضش مستقر نیست، این یه چیز شبیه ذرات شرط محموله. اصلا جمع عرفی تعریفش یعنی اون جمعی که تعارضش مستقر نیست. پس بنابراین اون چیزی که ما در واقع در جمع عرفی بحث میکنیم تعیین مصادیقش هست، که آیا عام و خاص جمع عرفی است یا تعارضش مستقر است. حاکم و محکوم جمع عرفی است یا تعارض مستقر است. وارد و مورود، همین بحث جمع عرفی در واقع اینه. روح قضیه بحث از این هست که اون مصادیق از مصادیق تعارض مستقر هستن یا تعارض مستقر نیستن. عمده بحثایی که هست همینه، به راحتی اون شکل بندی که تو مباحثه که علم هست رو، این باب هست رو میتونیم با این تعریف کنیم. لازم نیست ما تعارض رو که محور این مباحث هست به معنای اهم از تعارض مستقر و غیر مستقر بگیریم تا بتوانیم مباحث جمع‌عرفی رو هم داخل کنیم. یه نکته رو من زمینه بکنم، یادم رفت اون بحث قبل بگم، اون اینه که واقعش اینه که ما در تشخیص این که مباحث یک علم چیست، موضوعش چیست، جهت مشترکش چیست، باید به واقعیت موجودش توجه بکنیم و کاری نکنیم که اکثر مباحث یک علم استطرادی بشه. این که آقای منتظری اشاره میکردند که عرض کنم خدمت شما، گاهی اوقات مبادی یک علم چند جلد خود علم به اندازه سک صفحه است، یه مشکلی هست. در واقع به طور طبیعی مقدمه اینا، چون یه مقدار انتخابه اینکه علم رو چی چیشو مبادی بگیریم، یک نوع به اصطلاح نحوه صورتبندی علم دست ماست. حدودی ما باید به گونه ای تمایز علوم رو، جهت مشترکی مباحث یک علم رو در نظر بگیریم که عمده مباحث یک علم داخل بشه. حالا یه سری موارد رو نتونستیم داخل کنیم، اون یه حرف دیگه است، ولی اینکه عمده مباحث بخواد خارج بشه، این برخلاف سبک طبیعی هست که ما در مورد علم خارجن چنین نیست. اشکالی نداره که تدوین، اگر اونها رو مستقلن تدوین میکردن علم مستقل میشون، دستگی داره چی رو تدوین کرده باشن. ولی واقعیت خارجی که علم اصول رو اینجوری تدوین کردن، ما میخواییم این علم موجود در خارج رو تحلیل کنیم که مدون این علم چه چیزی رو در نظر گرفته که این علم رو یک علم واحد در نظر گرفته و او رو از علم فقه، از علم کلام، از سایر علوم ممتاز دونسته. اینه که ما، یعنی یه مشکلی که در بحث جمع عرفی این هم هست که در واقع صدر رو وادار میکنه و یه حتما جمع عرفی رو داخل بکنه، اون اینه که این مبحث کمی نیست در بحث تعادل تراجی، یه چیز کوچیکی نیست که، چون بعضی دیدم اینا رو میگن خب موادی تفوقیه، موادی تفتقیه، نمیدونم از مقدمات امثال اینها، با همین مشکل رو حل میکنه. ولی ما مگه قسم حضرت عباس خوردیم که اون قواعد رو حفظ کنیم بعد بیایم؟ نه، ما باید با توجه به واقعیت های موجود، اون هم با توجه به صورتبندی های موجود. من ماخون تو بحث مقدمه واجب به این مطلب اشاره میکنه، میگه که شما وقتی که علم رو میخواید تدریس کنید به صورتبندی واقعی خارجی باید توجه بکنید، نه اگه خودتون اون مسئله‌ای که در علم وجود داره به یک شکل دیگه ای بگید طراحی کنید. نه، اینجوری نیست. یک موضوعی که مطرح شده یک شکل شمایل مشخص داره، اون رو باید بتونید با مفروضاتی که در مورد اون علم دارید تطبیق بدید. اینی که به نظر میرسه که مجرد این که مباحث جمع عرفی باید داخل در موضوع علم اصول و در مبحث تعادل و تراجیحی باشه، اقتضا نمی کند که ما تعارض رو به گونه‌ای تعریف کنیم که حتما جمع عرفی هم داخل بشه. اینی که به نظر میرسه تعریفاتی که قوم کردن از تعریفی‌هایی که آقای صدر، حالا من اصلا وارد اون بحثش نمیشم، کردن دقیق‌تر باشه، چون واقعش اینه که تعارض هم مفهوم عرفیش هم مفهوم اصطلاحیش جمع عرفی رو شامل نمیشه. تعارض یعنی اختلاف، درگیری، اون دو تا دلیلی که با هم دیگه تکالب دارن. و نه اخبار علاجی ظهور داره در این که موارد جمع عرفی رو میگیره. حالا یه بحث هست که مصادیق جمع عرفی چیست، اونو نمیخوام حالا بحث کنم که همه چیزهایی که آقایون به عنوان جمع عرفی ذکر کردن حتما جمع عرفی است. نه، با پذیرش این که این جمع عرفی است، معنای این که این جمع عرفی است، این عرف تعارض نمیبینه. خب مفاهیم رو ما از عرف میگیریم دیگه. عرف تعارض یعنی درگیری، دو چیزی که با هم دیگه درگیری داشته باشن، و موارد جمع عرفی از موارد درگیری نیست. پس بنابراین ما تعریف تعارض رو باید بریم تو همون تعریفایی که قوم تعریف کرده. من فکر میکنم، اجازه بدید، من فکر میکنم تعریف مرحوم آخوند شاید از همه تعاریف دینید که اینجا شده، حالا با حذف بعضی قید و قیوداتش، از تعریفات دیگه جالبتر باشه. اشکالی هم تو بعضی تعریفات دیگه هم نیست، نه اینکه اشکالی باشه، بعضی از تعریفات دیگه رو هم میشه به تعریف مرحوم آخوند برگردون. اولا در مواردی که عرض کردم، موارد جمع عرفی رو تعارض نمیگن و تنافی مدلوله دلیلین رو، مدلوله دلیلین رو، این رو ممکنه یه جوری توجیه کنیم که مدلوله دلیلین به ما، یعنی از اون جهتی که دلیل اونها رو اثبات میکنه، مدلولهایی که دلیل قادر به اثباتش است، مدلوله دلیلین، یعنی این رو هم بازگشت بدیم به همون فرمایش مرحوم آخوند، میشه این رو بازگشت داد. ولی خب ما نیازی نداریم که تعریف رو مندمش کنیم بعد بخوایم با اون با توضیحاتی اون از اندماجش رفعیت کنیم. اینی که من فکر میکنم تعریف مرحوم آخوند تعریف خوبی هست، تناف الادله من حیث الدلاله و فی مقام الاثبات. و ایشون مرحوم آخوند این مطلب رو دیروز هم عرض میکردم که مرادشون از مقام اثبات تنافی دو تا دلیلی هستند که ابناء محاوره متحیر میمونند. این رو خود مرحوم آخوند تصریح به این معنا کرده در ادامه فرمایششون در این بحثی که هست. ایشون اینجور نیست که تصریحاً در و بالجمله الادله فی هذه الصور و این کانت متنافیتن به حسب مدلولاتها الا انها غیر متعارضه لعدم تنافیها فی الدلاله و فی مقام الاثبات به حیف یبقا ابناء المحاوره متحیره. تنافی در مقام اثبات رو ایشون اینجوری معنا میکنه، تنافی که ابناء المحاوره در اینکه چه باید بکنیم گیر بکنن،
معنای موجوده در اثبات میشه
اون
معنی که الان
توی
این جمله.
نه 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 نه، اثبات ممکنه ایشون میگه فرض کنید حاکم ممکنه اینجور نیست که مرحوم آخوند میگه حاکم مجرد این که محکوم مدلولش مرادیست مدلول از مدلول بودن نمیندازه. اینا میگن مدلول محکوم اطلاقه مثلا، ولی به قرینه حاکم این مدلول مراد نیست، مدلول مراد در واقع اگر با قید مراد مدلولیت درش مراد بودن نخوابیده، یعنی مدلولی که دلیل داریم که اراده شده، یعنی به کلام اینا این هست دیگه. میگن گاهی اوقات که به قرینه یک شیعی از شیع دیگه از ظهورش رفعیت میکنیم، ظهور باقیه، دلالت باقیه، ولی اون دلالت حجت نیست، عرفاً معتبر نیست. معتبر بودن دلالت، دلالت رو از دلالت بودن نمیدونه، چون دلالت به اون کشف نوعیش وابسته است، نه به کشف در خصوص مورد. کشف در خصوص موردش گرفته میشه، ولی مدلول بودن مدلول مربوط به کشف نوعیش هست. بنابراین مدلول هست ولی تنافی نداره. ما البته عرض میکنم اگر مدلول و دلالت رو دلالت بالفعل بدانیم، کشف بالفعل بدانیم، از این جور چیزها بکنیم، با کلام مرحوم آخوند یکی میشه. ولی نیازی نیست، خود کلام مرحوم آخوند رو روشن‌تر هست، خیلی واضح‌تر از تنافی مدلول دلیلین و واضح‌تر تنافی ادله در اثبات مدلولشون. تنافی درگیری، یعنی دو تا دلیل داشته باشیم که در اثبات مدلولشون با همدیگه درگیری داشته باشن، درگیری داشته باشن. خب اینو بهش میگیم تعارض. خب برای این در مقام در حاکم و محکوم، عام و خاص، در مقام جمع عرفی، حالا آیا عام و خاص جمع عرفی هست یا نیست اونو باید دست شده، من نمیخوام اونا رو بحث رو مفروغ و نهند بگیرم. ببین موارد جمع عرفی به معنای عامش، تمام اینها داخل تعریف تعارض نیست و فکر میکنم تعریف مرحوم آخون تعریف خوبی. البته عرض کردم علا وجه تناقض و تضاد رو حذف باید از تعریف کرد، اون خیلی لطف نداره آوردنش در این وسط، اون که حذف بشه. بقیه توضیحات مرحوم آخون هم توضیحات خوبیه، تنافی اولا لازم نیست ذاتی باشه، تنافی عرضی هم کافیه، اونم خوبه در توضیح تعریف. و اینی که مجموعاً تعریف مرحوم آخون در این مبحث تعریف خوبیه. اینجا مرحوم آخون چند چیز رو میفرمند که داخل در تعریف تعارض نیست. یک، موارد حکومت. دو، موارد توفیق عرفی. و از موارد تو بعضی از موارد توفیق عرفی که ایشون توضیح میده در واقع ورود از مصادیق وروده، یعنی ورود هم از مواردی هست که در موردش تعارض نیست، در موردش تعارض نیست. ورود تقریبا واضحه که تعارض نیست، ولی بعضی از مصادیق ورود رو ایشون در ذیل همین توفیق عرفی که اینجا هست مطرح کرده. مرحوم شیخ در اینجا میفرماید که در موارد حکومت تعارض نیست، در موارد جمع عرفی تعارض نیست. اما مخواد حالا بگی تخصیص، حالا تخصیص تعبیر بکنیم، در مورد تخصیص نیست، در موارد ورود هم تعارض نیست. مرحوم ناینی اینجا بحث تخصص رو هم پاش کشیده وسط، که در موارد تخصص هم که انه تعارض است. به نظر میرسه که اساساً این که تخصص رو اینجا بخوایم پاشو باز کنیم اشتباهه. تو کلام مرحوم شیخ هم نیومده، تو کلام مرحوم آخوندین هم نیومده بحث تخصص، اصلا جام نداره. به دلیل اینکه ما رابطه دو دلیل رو داریم میسنجیم، دو دلیل با هم دیگه، ممکنه این دلیل نسبت به دلیل دیگر مخصص باشه، ممکنه دلیل نسبت به دلیل دیگه وارد بشه، ممکنه یک دلیل نسبت به دلیل دیگه حاکم باشه. این تخصص به رابطه یک دلیل با دلیل دیگر کاری نداره. تخصص رابطه یک مصداق خارجی است با دلیل. آیا این مصداق خارجی در موضوع دلیل وارد است یا وارد نیست؟ تخصص عدم شمول موضوع دلیل نسبت به یک مصداق است. دیدم توی بعض از کتاب موجز بود، چوتی بود، بعض از کتاب ها برای که تخصص رو داخل در چیز بکنن یه جور عجیب غریبی بحث رو دنبال کرده بودن. اینا فرموده بودن که مثلا این که العالمو یجب اکرامو با الفاسق لا یجب اکرامو یا نسبت به هم تخصص دارن چیز، العالمو یجب اکرامو و الجاهل لا یجب اکرامو، چون جاهل داخل در عالم نیست. این که جاهل داخل در عالم یجب اکرامو نیست ربطی به این نداره که در دلیل قرار بگیره در دلیل قرار نگیره. وجود دلیلی که توش جاهل اخذ شده توی وسط دخالتی نداره که ما یه دونه
این که موضوع قضیه جدی از موضوع اونیه که قضیه باشه یا نه، اینها ریشه تنافی میشه دیگه.
نه بحث ریشه تنافیه بحثه.
چرا با
نه نه
مثلا
نه
العالم یجب الاکرام
با دلیل
عالم که لا یجب اکرام اینا برای چی با هم منافات پیدا میکنن؟ چون داخل در اون موضوعه، یعنی جز اون موضوعه و حکمی که اینجا برش اثبات شده با اون ساختارنی با هم مشکل دارن. حالا توی این موردی که ایشون مثال زدن چون این موضوع اصلا داخل اون نیست لذا هیچ تنافیه با هم دیگه پیدا.
نه بحث سر این هست که اینا تخصیص، تخصیص نمیدونم ورود و حکومت یک نوع به هر حال درگیری هست، یعنی چیزهایی هست که
این موضوعش یکی از مسائل
نه این
لذا با هم
نه اصلا جو اینه، یعنی ستایی که این سه موضوعی که اینجا هست، این دلیل نسبت به اون دلیل عملیه انجام میشه. اصطلاح تخصص میگن این موضوع از موضوع اون دلیل تخصصا خارجه. تخصص رو هیچ وقت در ارتباط دو دلیل به کار نمیبرن. بحث بر اینه، ببینید بحث بر این نیست که ما نمیتوانیم بحث تخصص رو یه جوری به دلیل ارتباط بدیم. بس این که واقعیت خارجی که ما داریم چیه؟
نه از اون انگیزه اون از این که میگیم این موضوع داخل در اون موضوع نیست چیز برای چی میگیم؟ چون میخوام بگم
اون اون حکم نه اون دلیل نه بحث منافات ربط نداره. میخوام بگم اون حکم رو نمیگیره. نه اون حکم رو نمیگیره.
توهم منافات هم نمیگیره.
نه اون حکم نه اصلا به بحث منافات و منافات کار نداریم. تخصصا خارجه یعنی میخوایم بگیم که اون دلیل این فرد رو شامل نمیشه، اون دلیل این فرد رو شامل نمیشه. نه بس تعارض نیست. ببینید بعضی چیزها هست توهم تعارض در موردش هست، یعنی بحث که دو تا دلیل داریم، این دو تا دلیل ممکنه مثلا توهم این باشه که اینا با هم یه متعارض هستن یا متعارض نیستن. بحث تخصص بحث توهم تعارض نیست اصلا. ما میگیم که زیدان، حالا یه تعبیر دیگه بگم، تخصص نتیجه وروده، ورود یک دلیل که بر دلیل دیگه وارد میشه نتیجهش تخصص میشه. تخصص رابطه یک موضوع هست نسبت یک دلیل.
آجا الان مثلا یه دو تا دلیل داریم، اینها موضوعش با هم دیگه تباین دیگه. یک نظر بیاد بگه که این دلیل با اون متوازی، این دلیل با اون یکی متعارضه، شما چی جواب میدید؟ اینا متعارضه چون این موضوع تخصصا نمیخواد.
درسته، اشکالی نداره. نه عرض کردم اشکالی نداره که ما در بیان این که این موضوعات با هم دیگه تعارض ندارند از واژه تخصص هم استفاده کنیم، ولی نیاز این خارجن اینجور نیست. یعنی خارجن این شکلی نیست که اصطلاح تخصص رو برای اینجور موارد به کار برده باشن. خارجن اینجور مانعی، یعنی به طور طبیعی یعنی در واقع اون اصطلاحی که اصولیون در باب تخصص مطرح کردن به عنوان رابطه دلیل نیست. بحثی الان کلاس هم اینجا هست که ما من یه ردی میبخشیم روزه یه ردی رو اومدم و ما سعی میکنیم از روزه دیگه دقیقا سر 8:30 بیایم و بلکه بعدی رو پیشنهاد میکنن اگر بشه مثلا 8:10 شروع کنیم که 5 به 9 دیگه اصلا اینا رو تعطیل کنیم. من برام مانعی نیست اگر رفقا 8:10 ما قرار رو میذاریم که 5 به 9 اصلا تعطیل کنیم که دیگه محضور چیز هم اگر رفقا محضور نداشته باشن. بله
چون
یک کلاس دیگه میشه. آها 8 خب هم 8 رو قرار میذاریم مثلا اب نداره ما پس 8:00 بعد سر 8:00 ما کلاس شروع کنیم که دیگه حالا اون 2 دقیقه مونده به 9 تمومش بکنیم. من باز مثلا این نیست دیگه یه رو بزن